و گوشت و فروت و اینها استفاده بکنیم. پس اگر که بخوایم یه دایره‌ای برای خودمون در نظر بگیریم، شاید دنبال یه نقطه توش گشتن یه اشتباه باشه. اگه من روزی 3 تا 4 واحد میوه استفاده بکنم، به اندازه کافی لبنیات کمچرب بخورم و فعالیت فیزیکی داشته باشم، نان و غلاتم رو در حد متعادل بخورم که نه باعث کم بوده وزنم و نه باعث افزایش وزنم بشه و گوشت و پروتئین ها رو به اندازه کافی استفاده بکنم، خب شاید مناسب ترین راه این باشه که ما از همه چی به اندازه و متعادل استفاده بکنیم.
بله آقای دکتر، شنونده دیگه گفتن که پسر 12 ساله دارن که حالا قد و وزنشون هم گفتن 159 و 59، قد و وزن گفتن که میخوام بدونم که وزن پسرم خوب هست یا اضافه وزن داره، و سوال کردن که اگر اضافه وزن داره چیکار بکنم که به وزن ایدئال برسه و سوخت و سازش بالا بره. و البته در ادامه گفتن که روزی هم 1.5 ساعت پیاده روی هم میره. پسرشون 12 سال است. 1.5 ساعت زمان زیادی هست آی دکتر؟
زمان خوبیه 1.5 ساعت پیاده روی برای نوجوان.
12 سالشون، 159 و 59.
بله، ایشون قدشون تو منحنی های رشد روی 91% هست، وزنشون روی 95% و نسبت وزن به قد شده 94% که در انتهای اضافه وزن و در شروع فاز چاقی قرار دارن. کاری که باید بکنن، خب پیاده روی کافی یا اون فعالیت فیزیکی مؤثر رو دارن، یه مقدار باید حجم غذاشون رو کمتر بکنن، یعنی از همه گروه های غذایی ما باید کم بکنیم. باز این اشتباه پیش نیاد که من وزنم زیاده نون و برنجم رو قطع بکنم. اگر من نون و برنج رو کم میکنم، باید میبرم کم کنم، باید گوشتم کم بکنم، باید شیر و لبنیات رو هم کم بکنم، و به صرف این که میوه خیلی مفیده، هر چقدر بیشتر بخورم بهتر هست، این اشتباهات رو باید کنار بذاریم. پس باید از هر 5 گروه اصلی غذاها یه مقدار ما کم بکنیم، یا به قولی دستمون رو پایین‌تر بگیریم که این وزنه بتونه پایین بیاد.
بله. گفتن که لطفا بگیم برای کاهش چربی شکم در افراد بالای 60 سال چه کار باید انجام داد؟
خب تو سنین میانسالی و کهنسالی
رژیم غذایی رو سوال کردن اگر.
بله، یه مقدار کاهش چربی های شکمی مشکل تر هست، به خاطر اینکه چربی شکمی اولین چربی هستش که در بدن ما ظاهر میشه و متاسفانه آخرین قسمتی هست که ما اون رو از دست میدیم. پس در واقع کسی که چربی شکمیش کاملا آب بشه یا ذوب بشه، میشه فردی باشه که کاملا متعادل هست. خب توی فرد بالای 60 سال یا حدود 60 سال ما شاید انتظار ورزش جدی نتونیم داشته باشیم. بهترین کار این هست که یه برنامه غذایی متعادل داشته باشه فرد، و در واقع باز گول خیلی از تبلیغات رو نخورند که فلان قرص رو بخورید حتما شکم شما ذوب میشه و کاملا عادی خواهید شد. پس ما باید یه رژیم غذایی متعادل و متناسب با حجم کمتر و یه فعالیت فیزیکی در حد توان سن فرد در نظر بگیریم که بتونیم چربی رو از بین ببریم.
بله متشکرم. شنونده 40 ساله هم آقای دکتر گفتن که من خیلی لاغر هستم، 1 سالی هست که شکمم بزرگ شده، اما در ادامه گفتن که خیلی خستم، استرس زیادی دارم، البته هر روز 20 دقیقه با تردمیل پیاده روی تند دارم، راهنماییشون میکنید؟ نکته دیگه هست به جز در واقع توضیحی که برای شنونده قبلی دادین در مورد بزرگ بودن شکم؟
عرض به خدمتون این که میگن دست و پاهاشون لاغره و شکم چاقی دارن، خب شاید نیاز باشه یه بررسیای بیشتری بکنن.
بله.
خیلی وقتا ما با مشکلات عصبی روحی که درگیر هستیم، خب هورمونی به اسم کورتیزول در بدن ما ترشح میشه، این باعث چاقی شکمی خواهد شد. یه مسئله این هست که باید از لحاظ روحی روانیشون خب مدیریت بکنن استرساشون رو. دوم این که خب با یه مقدار ورزش شاید بتونن اندامهای متناسب تری داشته باشن، یعنی عضلات بیشتری خب در ناحیه دست و پاها اگر رشد بکنه، خب اون چاقی شکمی رو به نوعی محو خواهد کرد. و از طرف دیگه توصیه که یه برنامه غذایی خب مؤثر و مناسب هم داشته باشن که بتونیم وزنشون رو در محدود نرمال حفظ بکنیم.
خب چون مواد غذایی بیشتر مصرف کنن، این درسته که کلا بعد از یک سنی عضلات تحلیل میره و بعد پروتئین های خوب رو جایگزین کرد تو برنامه غذایی؟
بله قطعاً. این که ما خب روند پیری فیزیولوژیکمون از 30 سال به بعد شروع میشه و خب این خودش رو تو سنین 50 تا 60 سال میتونه به صورت علامت دار به ما نشون بده، و کاری که میتونیم بکنیم همونطور که باز اشاره کردم، ما همه چیز رو متعادل استفاده بکنیم. اینکه من عضلاتم لاغر، شکمم بزرگه، بیام شروع بکنم به مثلا پورهای پروتئینی خوردن و حالا یه ورزش مختصری، شاید یه اشتباه باشه. حتما باید همه چیز در کنار هم دیده بشه و در واقع به صورت یه مجموعه ما به بدن نگاه بکنیم، نه به صورت یه دید تکبودی یا در واقع یه دید تونلی. میخواییم که اگر پروتئین رو استفاده میکنیم، در کنارش کربوهیدرات کافی استفاده بکنیم، منابع چربی غذاییمون رو محدود بکنیم، لبنیاتی که استفاده میکنیم کم چرب باشه. همینها به فرد کمک خواهد کرد.
خیلی متشکرم. بریم تلفن بشنویم. 2265-2103.
بعد خواب بیشتر 5 ساعت ندارم، الا 6 ساعت خیلی بخوام، یعنی سر ساعت 5 ساعت میخوابم بیدار میشم. حالا 12 شب بخوابم، 2 شب بخوابم، 5 صبح بخوابم، هر ساعتی بخوابم 5 ساعت، بعضی وقتام که 2 ساعت 3 ساعت. حالا من نمیدونم، از آقای دکتر میخواستم سوال کنم که چجوریه، یعنی منم مشکل دارم یا اگه مثلا بخوام 7 ساعت 8 ساعت بخوابم چه کار باید بکنم؟
از 60 سالگی به این ور چرا وزن، هم وزن گرفتم، همین که خب سو هاضمه یا بوست، بیماری های مختلف رو به من آورده. به هم گفتن که از همین رادیو سلامت خیلی ممنون هستم، گفتن سوخت و ساز بدن کم شده. حالا من چیکار کنم که این سوخت و ساز بدنم، قبلا یه آدم لاغر و خشکیده بودم، الان خب یه آدمی شدم که وزن گرفتم و غذام هم زیاد شده. فقط خواستم ببینم من چیکار بکنم که سوخت و ساز بدنم حالا تا اندازه بهتر بشه.
من 55 سالمه، من اصلا آب نمیتونم بخورم، مشکل مفاصلم دارم، چای اینا مثلا میتونم بخورم، در روز مثلا 3-4-5-6 لیوانم میتونم چای بخورم، این مثلا خوبه به جای آب؟
مصرف قهوه چقدر میتونه تو روی سوخت ساز تاثیر بذاره و اینکه آیا قهوه ترک مصرفش میتونه باعث بالا رفتن چربی خون بشه؟ متشکرم.
برای کسی که 60 سال به بالا داره، هفته 1 روز اومگا 3 استفاده کنه مناسب هست یا نه؟ متشکرم.
آقای دکتر فرخ‌بخش بفرمایید. ممنون از دوستان که تماس گرفتن، عزیز که راجب خوابشون صحبت کردن.
ببینید، آنچه که ما راجب ساعت خواب صحبت میکنیم معمولاً برای یه جمعیتی هلوهوش 90-95% جامعه هست. ما همیشه دو طرف طیف رو هم داریم، افرادی که 3-4 ساعت میخوابن، افرادی که مثلا 10-11 ساعت بدنشون نیاز به خواب داره. خب اگر فرد خوابش کم هست ولی در واقع زندگیش مشکلی نداره و سایر عملکرداش خوب هست، بهشون ایرادی وارد نیست و اینکه فرد رو نمیتونیم زورش بکنیم که حتما بیشتر بخواب. یه وقت هست بدن فردی هست با 4 ساعت خواب هم کاملا خوب هست و کرده خوبی داره، نیازی نیست کار خاصی بکنه. اما اگر این کمبود خواب ناشی از استرس هست یا مثلا فکر فرد مشغول هست، میخوابه 4 صبح حالا کابوس میبینه بیدار میشه، خب اینجا نیاز هست که بررسی های بیشتری بشه، به خصوص از نظر روانشناسی و روانپزشکی در رابطه با مواد غذایی که شاید به خواب کمک بکنن.
بله.
موادی که حاوی ملاتونین هستند، خب مثل شیر ولرم که حالا مثلا ما یه قاشق مربخوری عسل توش بریزیم آخر شب قبل از خواب فرد مصرف میکنه، یا ماست آخر شب استفاده بکنه، اینها کمک میکنه که فرد خواب با کیفیت تری داشته باشه. اگه با اینها در واقع مشکل برطرف میشه که هیچ، اما اگر که مشکلات استرسی مطرح هست اونو حتما باید پیگیری بکنن.
بله، متشکرم. و عزیزی که گفتن که از 60 سالگی به این ور وزنم زیاد شده، خب قبلا برعکس این شرایطو داشتن، حالا سوال کردن که خب چه کار کنن، آیا سوخت و ساز بدنشون کم شده؟ البته بهشون گفته شده که سوخت و سازتون بل. کم شده.
ما با افزایش سن خواه نخواه یه مقدار سوخت و سازمون رو از دست میدیم، همونطور که بافتای ما تغییر میکنه، بافتای عضلانی با بافتای چربی جایگزین میشه، خب سوخت و سازمون کمتر میشه، نیازمون به غذا کمتر میشه. متاسفانه خیلی از افراد این دیدگاهو ندارن که مثلا اگر من 10 سال سنم افزایش پیدا کرده، 5% 10% باید غذامو کمتر بکنم، همون غذای سابق رو میخورن و این منجر به افزایش وزنشون میشه. توصیه‌م این هست که حجم غذاشون رو متعادل‌تر بکنن که وزن برگرده به وضعیت سابقشون.
حالا خودشون گفتن که اشتهام زیاده.
خب در مورد اشتهای زیاد خیلی وقتا این اشتها کاذب هستش، یعنی فرد خیلی میلی به غذا نداره، حالا بر حسب وظیفه، اینکه بقیه خانواده میشینن دور سفره، ایشون هم میشینه، یا اینکه میاد غذا درست بکنه، خودش یه مقدار غذا رو میچشه، یا توی آشپزخونه هستش، خب ظرف آجیل جلوی دستش هست، یه مقدار شیرینی هست، اینا رو در واقع اون ریزخاری ها هست که منجر به این قضیه خواهد شد، یا همه اینها رو میتونن مدیریت بکنن و وزن رو متعادل کنن.
بله، خانم 55 ساله گفتن که اصلا من آب نمیخورم، مشکل مفاصل دارم و به جاش چای روزی تا حدود 5-6 لیوان هم گفتن میخورم.
ما میخوایم مایعات در حد همون 6-8 لیوان استفاده بشه و حداقل 50% آب باشه. حالا اگر چای خیلی کم رنگ باشه و بدون قند و شکر استفاده بشه، میتونه جایگزینی برای آب باشه.
بله. در مورد مصرف قهوه و سوخت و ساز سوال شده آقای دکتر.
قهوه به خاطر کافئینی که داره میتونه به صورت کوتاه مدت سوخت و ساز ما رو بالا نگه داره، ولی اینکه من بخوام سوخت و سازم رو بالا ببرم و اینکه بیام قهوه رو وارد زندگی بکنم، روزی 3 لیوان 4 لیوان قهوه بخورم، این شاید خیلی گزینه خوبی برای بالا بردن سوخت و ساز نباشه.
راجع به قهوه ترک و بالا رفتن چربی هم سوال کردن،
تأثیر خیلی خاصی نداره.
من اجازه میخوام اینجا چون یه پیامکم راجع به قهوه داشتیم، این رو هم همزمان خواهش میکنم پاسخ بدین. دوستی گفتن که من اگه قهوه رو پودر کنم و همراه خودم داشته باشم، خواص و تاثیرگذاریش چقدر نسبت به قهوه که در لحظه آسیاب میشه متفاوته؟ اصلا به لحاظ علمی آیا
این رو من نمیدونم، یعنی در حیطه کاری من نیستش که بگم خاصیت قهوه با آسیاب کردن فرق میکنه یا نمیکنه، چون این شاید مرتبط با صنایع غذایی باشه. از لحاظ تغذیه‌ای نمیتونیم بگیم که اصلا، چون برای قهوه خواص تغذیه‌ای قائل نیستیم عملاً. بله. خیلی هم روی این قضیه در واقع من تأکیدی ندارم.
بله، در مورد سوخت و ساز هم توضیح دادن که خیلی اصلا
تأثیر داره، تأثیرش کوتاه مدته.
بله. حالا عرض به خدمتون، دوستی گفتن که 60 سال به بالا هفته یک بار امگا 3 مصرف بکنم مناسبه؟
همیشه ما توصیه میکنیم که خب چربی امگا 3 چربی مفیدیه و از بعد به تولد، شاید از حتی قبل تولد، یعنی مادر باردار هم توصیه میکنیم برای سلامتی بچه‌اش امگا 3 رو استفاده بکنه، و تاکیدمون این هست که حتما این را از منابع امگا 3 دریافت بکنیم، یعنی ماهی های چرب و منابع خشکیش مثل گردو، بذر کتان، اینها میزان امگا 3 خیلی خوبی دارن که توصیه میکنیم بیشتر از اینها استفاده بکنن. در صورتی که فرد حساسیت داره به ماهی یا تنفر داره از ماهی، میتونن به صورت جایگزین هفته 2-3 عدد قرص امگا 3 رو در تمام سنین استفاده بکنن.
بله. شنونده گفتم پسر 20 ساله‌ای دارن، روزی 2 لیوان بزرگ دوغ میخوره. آقای دکتر مشکلی داره؟
نه، فقط دوغی که استفاده میشه دوغای در واقع ترجیحاً خونگی باشه که با نمک کمتر تهیه بشه و باعث مسائلی مثل فشار خون درشون نشه، هیچ ایرادی نداره.
بله، راجع به زمان مصرف میوه سوال کردن، میوه رو چند ساعت قبل غذا یا چند ساعت بعد از غذا بخوریم؟ و شنونده دیگه هم گفتن که میوه ها رو با هم بخوریم یا جدا جدا در وعده های مختلف مصرف کنیم؟
عرض خدمتون، ما توصیه میکنیم که فرد بالغ سالم حدوداً روزی 3-4 سهم میوه، که هر سهم میوه بنزه مشت بسته دستمون هست، استفاده بکنه. ساعت نداره که بگم دقیقاً چند ساعت، مثلا 3 ساعت بعد غذا باید یه دونه میوه بخورید، 2 ساعت بعدش یه میوه دیگه. در میان وعده ها ما میوه رو استفاده میکنیم که حالا مثلا دوتا میوه در میان وعده صبح یا یک یا دو میوه میتونیم تو میان وعده عصرمون استفاده بکنیم، و اینکه به صورت جدا یا با هم هیچ تأثیری نداره. ما میتونیم حتی چند نوع میوه رو به شکل سالاد میوه در بیاریم و استفاده بکنیم.
بعد سوال کردن که مصرف آتروواستاتین، حالا دوستی گفتن که شنیدن که باعث تحلیل عضلات میشه در افراد میانسال، چه مواد غذایی رو توصیه میکنید؟
خب فردی که آتروواستاتین استفاده میکنه معمولاً یه مشکل زمینه ایه، یا چربی خون یا بیماری قلبی داره که مجبور این رو استفاده بکنه، اگرچه میتونه یه سری عوارض داشته باشه، ولی منافعش اونقدر هست که ما رو توجیه بکنه که این دارو رو بدیم و قطعش نکنیم. برای افراد به جای اون، فرد میتونه فعالیت فیزیکی مناسب داشته باشه و همونطور که گفتم یه هارمونی در برنامه غذاییش داشته باشه، همه چیز در واقع درست پیش خواهد رفت.
بله، متشکرم. راجع به قرص‌های مکمل برای تقویت سیستم ایمنی دوستی سوال کردن، شما توصیه‌تون چیه؟
من اگر بخوام خودم یه قرص برای تقویت سیستم ایمنی بخورم که خب این کار رو نمی کنم، یه قرص مولتی ویتامین مینرال کامل رو استفاده می کنم که همه ویتامین ها به اندازه متناسب وارد بدن من بشه و همه املاح هم به همین صورت. پس در واقع خوردن قرص های تکی، مثلا این که می بینیم مثلا فرد صبح میاد یه اومگا 3 می خوره، ظهر یه قرص روی می خوره، عصری مثلا قرص کلسیوم می خوره، شب قرص آهن می خوره، خیلی به نظر نمی رسه که کمک کننده باشه. ما همیشه توصیه‌مون این هست که ویتامین ها و املاح رو از مواد غذایی تأمین بکنید. در صورتی که کمبودی وجود داره، اون موقع سراغ مصرف مکمل بریم که برای فردی که هیچ مشکلی نداره و هیچ کمبود خاصی نداره، همونطور گفتم یه مولتی ویتامین مینرال بهترین گزینه است.
بله، بچه 7 ساله دارن، از زاهدان پیام دادن گفتن وزن این بچه خیلی کم آقای دکتر، اشتها هم نداره، سوال کردن که ما چی بهش بدیم که اشتهاش باز بشه.
در اولین قدم باید بررسی کنن چرا وزنش کم هست، آیا انگلی ایشون داره توی مثلا روده هاش، آیا عفونت ادراری داره، یا عفونت مخفی در بدنش داره، یا مشکلات مثلا پرکاری تیروئید داره. اینها حتما باید بررسی بشه، تمام مشکلات جسمی رد بشه. اگر اینها نبود و فقط حالا صرفا بی اشتهایی هست که منجر به کمبود وزن شده، اون موقع میتونن مثلا از یه ویتامین کامل براشون استفاده بکنن که اوضاع بهتر بشه.
برای خوردن تخم مرغ آبپز هر روز صبحانه ضرری نداره و استفاده که از پروتئین در سوخت و ساز بدن چه تأثیری داره؟ سوخت و ساز رو زیاد میکنه؟
خوردن تخم مرغ روزانه یک عدد معمولا هیچ مشکلی نداره، مگر اینکه فرد بیماری زمینه‌ای خیلی خاصی داشته باشه. عرض به خدمتتون که اینکه من پروتئین بیشتر بخورم که سوخت و سازم بیشتر بشه، نه، این هم یه باور غلط هستش، در کنار انواع اقسام مکمل هایی که برای سوخت و ساز داده میشه. اگه من بگم مثلا صبح 5 تا سفیده تخم مرغ میخورم که سوخت و سازم بهتر بشه، نه، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
دوستی پرسیدن که ما اضافه وزن مفید هم داریم، چقدر هست
اضافه وزن مفید؟ من تا به حال
نشنیدم. شاید گاهی وقت برای سالمندان که در صحبتاتون آقای دکتر توضیح میدید که حالا سالمندان یک کم هم اگه اضافه وزن داشته باشن،
توی سالمندان اصلا بحث فرق میکنه. بله. به خاطر اینکه خواه نخواه مثلا در سن 70 سالگی سوخت و ساز کاملا افت پیدا کرده، خب بافت چربی به صورت فیزیولوژیک و به صورت طبیعی جایگزین بافت عضلانی شده و برای همین هست که اون شاخص دوده بدنی یا BMI رو که در افراد بالغ جوان خب ما میگیم زیر 25 باشه، تو سالمندان تا 30 هم بهشون ایرادی وارد نمی‌کنیم. و چون میدونیم که در سالمندی کاهش وزن خب میتونه یه مقدار با از بین رفتن عضلات هم همراه باشه، خیلی این کار رو با احتیاط و در واقع خیلی دقیق محاسبه باید بکنیم که انجامش بدیم.
بله، دوست 64 ساله آقای دکتر گفتن فشار خون کنترل شده دارن و زانو درد هم دارن، به خاطر ایمنی ویتامین دی 1000 میخورن هر روز، آیا این برای آرتروز بده؟
نه، ایرادی نداره با توجه به دستورالعمل‌های کشوریمون که خب ما در منطقه‌ای هستیم که کمبود ویتامین د شایع هست. توصیه می‌کنیم که همه افراد 1000 تا 2000 واحد در روز رو ویتامین د بخورن، یا مثلا یه قرص 50000 رو در ابتدای هر ماه استفاده کنن. نه، ایرادی نداره، میتونن مصرف کنن.
بله. مصرف همزمان حبوبات و لبنیات با هم تداخل دارن؟
خیر، این رو من بارها هم اشاره کردم که این که مثلا من اگر نهار دارم کباب میخورم، کنارش دوغ بخورم یا ماست بخورم، کلسیوم در واقع ماست و آهن اون گوشت با هم دیگه تداخلی نخواهند کرد، هر دو تا جذب میشن. و شاهد این قضیه هم این هست که ما در یه قرص مولتی ویتامین مینرال میبینیم که شاید 10 تا 20 تا ویتامین یا 5 تا 10 تا در واقع عناصر معدنی رو کنار هم میذارن، همه اینها رو جذب میکنه بدن و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. پس اینکه ما ماست یا دوغ رو در کنار غذای گوشتی نخوریم یه اشتباه رایج هست و هیچ ایرادی نداره، با خیال راحت میتونیم این رو استفاده بکنیم.
بله، عزیزی هم پیام دادن آقای دکتر، گفتن که HDL مادرشون 46 هست، کلسترول توتالشون 258 و تریگلیسیریدشون 231 و چند سالی هست که روی همین عدد باقی مانده. اول این عدد بالاست؟ که گفتن
بله، HDL خب تو خانم ها ترجیح میدیم که بالای 50 باشه، که زیر 49 زیر 50 هستش، نزدیک به مرز هست، و کلسترول توتال هم خب بالاست. تریگلیسیرید هم چند فرمودید؟
عرض کردم، ببخشید من پیام رو بستم، دوباره باز کنم. تریگلیسیرید گفتن 231.
بله، تریگلیسیرید بالا هستش. عواملی که روی تریگلیسیرید تاثیر دارن خب بیشتر در دست ما هستن که بتونیم روش مداخله بکنیم، چون کلسترول یه مقدار درون‌زا هست، 70% و خیلی مداخله ما نقش بارزی نداره. اما توی تریگلیسیرید کاهش مصرف چربی ها، کاهش مصرف کربوهیدرات ها، کاهش مصرف میوه ها و فعالیت فیزیکی خیلی کمک میکنه که بتونیم تریگلیسیرید رو پایین بیاریم.
بله. آقای فراهانی گفتن که برای تقویت و حجیم شدن عضلات تحلیل رفته لطفاً راهنمایی کنید چه نوع تغذیه داشته باشیم.
خب برای در واقع اینکه ما بتونیم عضلاتمون رو حجیم بکنیم، حتماً باید ورزش‌هایی بکنیم که عضلات رو به چالش بکشیم. عضله تا کار نکنه رشد نخواهد کرد. پس اگرچه خب ما یه مقدار پروتئین رو در افرادی که می‌خوایم رشد عضلانی داشته باشیم بیشتر توصیه می‌کنیم، اما یادمون نره که حتماً عضله برای رشد نیاز به ورزش و ورزش‌هایی که در واقع عضله رو به شدت تحت تاثیر قرار بده داره.
بله. کمبود اومگا 3 مشکل سازه های دکتر؟
بله، اومگا 3 چربی مفیدی هستش که خب میاد در جداره سلول های ما میشینه. کسایی که کمبود اومگا 3 دارن قطعا اون در واقع سیالیت قشای سلول هاشون کاهش پیدا میکنه، تبادل مواد به داخل و خارج سلول با مشکل مواجه میشه.
بله.
خب وقتی که ما اومگا 3 رو به اندازه کافی نداریم توی بدنمون، به جای این تریگلیسیرید و کلسترول میاد در جداره سلولی میشینه و در واقع عملکرد کلی بدنمون رو قطعا با مشکل مواجه خواهد کرد.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر فرهوش. دوستان امروز آقای دکتر فرهوش اینجا حضور دارن، کمتر از 10 دقیقه به زمان پایان برنامه باقی مونده. موضوع صحبت ما در پاسخگوی امروز بازم تقویت سیستم ایمنی است. از متابولیسم آقای دکتر برام صحبت کردن، یا سوخت و ساز، اینکه نداشتن استرس، خواب کافی، فعالیت بدنی و مصرف مایعات به اندازه کافی به خصوص آب میتونه سیستم میتونه متابولیسم بدنمون رو تنظیم کنه. 2265-2103 شماره تلفن و 3102 سامانه پیام کوتاه. بریم تلفن بشنویم.
من 62 سالمه، کبدم چربه، گربه 2. من چه چیزایی بخورم چه چیزایی نخورم برام خوبه؟
سوالی هستن که ما پاییز کرونا گرفتیم خودمون خانمم، بعد الان از اون به بعد دیگه کرونا خوب شده، بدنمون خوب شده، مثلا اذیت نیستیم، ولی خوب ریزش مو شدید داریم. خواستم بپرسم ببینم دلیلش همون از کرونا یا چیز دیگه است؟
آقای دکتر فرهوش بفرمایید. گفتن که کبد چرب گرید 2 دارن.
بله.
لطفا راهنمایی کنید چی بخورن و چی نخورن.
مهمترین نکته برای درمان کبد چرب این هست که بدونیم درمان اختصاصی نداره. بهترین کاری که میتونیم برای کبد چرب بکنیم اینه که وزن فرد رو کم بکنیم. اگر فردی 10% وزنش رو کم بکنه، 1 گرید یا 1 درجه کبد چربش بهبود خواهد پیدا کرد. پس ایشون اولین کاری که میکنه باید تمرکز بکنه روی کاهش وزن حدود 20% و عواملی که خب روی کبد چرب تأثیر دارن مصرف خود چربی ها و مصرف کربوهیدرات های زیاد هست. این دو مورد هم باید تا حدودی مدیریت بشه، کنترل بشه که کمکشون بکنه.
بله. در مورد ریزش مو سوال کردن.
بله، یکی از عوارض کرونا متاسفانه ریزش مو هستش که معمولا از چند هفته تا چند ماه بعد از بهبود کرونا ما شاهدش هستیم. در این مواقع توصیه میکنیم ویتامین های مخصوص مو رو افراد استفاده بکنن، یعنی ویتامین هایی که شامل انواع ویتامین های گروه B باشه، روی، سلنیوم. اینا کمک میکنه که این مقدار ریزش موی بعد کرونا رو ما بتونیم محدودش بکنیم.
بله، شنونده هم راجع به هم موضوع ریزش مو سوال کرده بودن که انشالله پاسخ سوالشون هم ایشون گرفته باشن. دوستی هم گفتن که آیا مصرف ژلاتین برای فردی که کاهش وزن داره باعث کلاژن سازی میشه آقای دکتر؟
مصرف ژلاتین، مصرف ژله و مصرف قرص هایی که حاوی هیالورونیک اسید هستن کم و بیش میتونه مؤثر باشه، ولی خیلی وقتا این تاثیر خیلی طولانی مدته و دیر اتفاق میفته. یعنی اینکه مثلا من این قرص های کلاژن ساز که خب دیگه در واقع بهترین هستن شاید در این زمینه مصرف بکنم، 6 ماه تا 1 سال باید استفاده مداوم داشته باشم که تاثیراتی رو ببینم. تاثیرات کوتاه مدت نیست.
بله، خانم 40 سالی گفتن کلسیومشون روی 7 هست، حالا عددی که خودشون به ما گفتن. اصلا نمیتونن آی دکتر شیر بخورن، شدیداً تهوع پیدا میکنن و اسید معدهشون زیاده. لطفاً راهنماییشون کنید چه مواد غذایی استفاده
کنن. تو این موارد معمولا میتونیم ما جایگزین های شیر رو داشته باشیم، یعنی فرد میتونه بستنی استفاده بکنه، ماست استفاده کنه، دوغ استفاده کنه، کشک استفاده بکنه که اینها منابع بسیار خوب کلسیم هستن و میتونن جایگزینی برای عملا اون شیری باشه که ایشون به هر دلیلی نمیتونه استفاده بکنه.
بله، شنونده گفتن که گفته میشه که لبنیات همراه غذا باعث کبد چرب میشه، این صحت داره آیدو؟
خیر به هیچ عنوان.
و عزیزی هم گفتن که بدن من جذب کلسیم نداره، دچار پوکی استخوان شدید هستم، سیترات پتاسیم میخورم، آیا مصرفش در دراز مدت میتونه در متابولیسم من تأثیر بگذاره؟ خانم 50 ساله سوال کردن.
نه، متابولیسمشون رو تأثیر نمیذاره.
و آقای دکتر راجع به ویتامین دی سوال کردن، گفتن که برای سنین مختلف میزان مصرف ویتامین دی را بگن آقای دکتر.
ویتامین دی مصرفش تقریبا یکسان هستش، یعنی در به جز دوره کودکی که ما با 400 تا 600 واحد معمولا شروع میکنیم، در بزرگسالی عموما هلوش 1000 واحد هست و در سالمندی 1200 واحد ما در روز نیاز داریم ویتامین دی رو.
بله. و عزیزی هم راجع به اومگا 3 سوال کردن، گفتن که از منابع اومگا 3 براشون بگیرن آقای دکتر.
بهترین منبع اومگا 3 ماهی های چرب هستن، مثل ماهی سالمون، مثل ماهی خالمخالی، ماهی آزاد، ماهی تون و ماهی ساردین، اینا منابع بسیار خوب اومگا 3 هستن.
قهوه سبز لاغر کننده است؟
ببینید، آنچه که راجع به چای سبز، قهوه سبز گفته میشه، در واقع خیلی اغراق درش زیاد هستش. اگر ما مثلا در یک سال هر روز اینها رو استفاده بکنیم، میتونیم 1 تا 2 کیلو کاهش وزن رو شاهدش باشیم که عملا در قبال وقت و هزینه‌ای که گذاشتیم چشمگیر نیست.
بله، خانم 64 ساله پوکی استخوان دارن، 28% چه خوراکی بخورن؟ ضمن گفتن من سنگ کلیه هم دارم.
بله، یه نکته که خیلی مهم هست اینه که بدونیم که سنگ کلیه با خوردن کلسیم آسیبی نمیبینه. حتی اگر ما سنگمون اگزالات کلسیم باشه که 70% سنگهای کلیوی رو تشکیل میدن، نکته مهم در اینها این هست که نمک رو کاهش بدن، چون پایه سنگ اگزالات کلسیم هم نمک هست و موادی که حاوی اگزالات هستن مثل شکلات و مثل کرفس و امثال هم، اینها رو باید کم بکنن. و اگر پوکی استخوان دارن، باز تو تاکید میکنیم که حتما کلسیم رو به مقدار کافی از لبنیات دریافت بکنن.
شنوندی گفتن که رژیم گرفتن اشکال نداره، 55 ساله هست، البته گفتم من پیاده روی هم میرم. شاید منظورشون یا تو این شرایط هست که کرونا اومده، یا
اینکه چون در شرایط کرونا هستیم به خاطر سوخت و سازمون که بهتر باشه، هر چقدر ما چربی بدنمون متعادل تر باشه، سوخت و سازمون بهتر هست. حالا در واقع این سوال پیش نیومد که من بخوام این بحث رو باز بکنم، شاید در این انتهای وقت بد نباشه که بگم اگر ما افرادی باشیم که اضافه وزن داریم یا چاق هستیم، قطعا بدونیم که سوخت و ساز بدنمون آسیب میبینه و بدونیم که سیستم ایمنیمون افت پیدا میکنه. در هر سنی ما باید یه رژیم غذایی متناسب داشته باشیم و وزنمون در محدود ایدئال قرار بگیره.
بله. دوست 48 ساله گفتن که همراه غذا مثلا ماکارونی یا برنج یا سیب زمینی کوچیکم میخورم، این اشکالی نداره؟ قد و وزنشون هم حالا نرمال
هیچ
هست؟
هیچ ایرادی نداره. وقتی که ما میخوایم راجع به نان و غلات صحبت بکنیم، میگیم نون، برنج، ماکارونی، سیب زمینی، ذرت رو فرد میتونه استفاده بکنه به عنوان واحد نان و غلاتش. حالا یکی دوست داره این رو در قالب اینها ببینه که از چند تا استفاده بکنه. بعضیا نون و برنج رو با هم میخورن. اگر ما به اندازه بخوریم هیچ ایرادی نداره.
یعنی
اصلا به جای که من 10 قاشق برنج بخورم، حالا 5 قاشق برنج بخورم، یکی دو تا کف دست نون کنارش بخورم، هیچ اتفاقی نمیافته.
بله، خیلی متشکرم. زمان ما گویا به پایان رسیده. در مورد دوستی که راجع به قهوه آسیاب شده سوال کردن، ما موفق نشدیم با دکتر آرسپ دباغ مقدم ارتباط بگیریم. این قول رو میدم که حتما در برنامه هفته آتی با آقای دکتر صحبت کنیم. ممنونم که در کنار ما بودید آقای دکتر فرح‌بخش. از شما متشکرم. دوستان در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
پاستم بذار. پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه‌ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه‌ای دلنشین.